Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuh. Efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve vaiz-i mader ve fahim bud ve tetrimme-i mubazı ve budur-i mefhum-i cümle-i şerhtiye residin. Merhum sahibi kifaye bahsi rü mutrah kerden der rabite ba inke aya ta'dud-i şerht ve itaat-i ceza تلافی با مفهوم داشتن داره یا نداره. صاحب کفایه فرمودن که ظهوراتی که در کلام هست ما میتونیم از راه این که بگیم رفعیت بکنیم از بحث خصوصیتی که جمله شرطیه در این موارد داره و استناد کردم به قانون فلسفی الواحد لا یسر الا عن الواحد، فرمودن میتونیم به این تمسک بکنیم و در واقع جواب بدیم از اینکه اینجا تنافی پیدا نمیشه. تنافی هم همونجوری که عرض کردیم بین مفهوم یکی و منطوق دیگری پیدا میشه. اینکه ما حالا خصوصیت به چه معناست و اینکه ما فرد جامعه رو در نظر بگیریم، ما تو عرف خودمون هم اینها رو به کار میبریم که مثلا میگیم که یکی میپرسه من کی میتونم ازدواج کنم، یه بار بهش گفته میشه حالا برو از سربازی بیا، یه بار میگه هر وقت کار پیدا کردی ازدواج کن، یه بار میگه مثلا اگه تونستی خونه اجاره کنی اون وقت صحبت ازدواج بکن، که از مجموعه اینها میگیم که منظور اینه هر وقت تونستی خانواده رو اداره بکنی. حالا یه بار به خصوصیت این که مثلا تو سربازی نرفتی پس نمیتونی خانواده رو هنوز اداره کنی، یا سر کار نرفتی نمیتونی اداره کنی. کلام مرحوم آخوند اینه که اینا همشون وقتی شما خصوصیات مختلفی رو دارید مطرح میکنید و هیچ کدوم به تنهایی اون مطلب مد نظر شما رو بیان نمیکنه، این نشون دهنده اینه که یک جامعه در کار بوده، شما دارید به اون جامعه اشاره میکنید. مثل این مثالی که عرض کردیم، منظور اینه که هر وقت تونستی یک خانواده رو اداره کنی اون وقت میتونی ازدواج بکنی. حالا تو هر کدومش ممکنه یکی از این خصوصیات اون جامعه اینجا ذکر شده باشه. ایشون میخواد بفرماید که طبق این قانون ما چون علت معلول واحدی که الان داریم که این جزای ما باشه باید یک علت داشته باشه و ما میبینیم اینا هیچ کدومشون به تنهایی علت نیستن. تو همون مثالی که داشتیم نه خفای جدران نه خفای اذان هیچ کدومش به تنهایی علت نبوده، پس باید به قدر جامعه اینجا مراجعه بکنیم. اما پاسخی که به این کلام صاحب کفایه هست، من اول اون فرمایش حضرت استاد رو بگم بعد کلام سایر بزرگان جمله برام آقای نائینی و آقای خویی هم اینجا عرض میکنم. همونجوری که ما تو بحث ظهور گفتیم، ظهور اصلا منشأش خود ما نیستیم که بخوان ازش رفعیت بکنیم. این بحثی که اصلا اکثر آقایون اینجا پیش کشیدن، 6 مورد رو معمولا ذکر کردن، حالا بعضی 5 مورد بعضی 4 مورد هم گفتن که ما حالا 6 تا مورد رو عرض کردیم که در مورد جمله شرطی ما این ظهورات رو داریم. این ظهورات دست ما نبوده، نه جهلش دست ما بوده که حالا رفعش بخواد به دست ما باشه. یعنی اینطور نیست که ما هر جا دلمون خواست بگیم حالا این ظهور رو داشته باشه حالا بیاید اینجا مثلا رفعیت بکنیم از این ظهور. اصل اشکالی که به کلام این آقایون از جمله دوباره تو عبارت مرحوم آقای نائینی هم عمده اشکالی که به ایشون و اون بحث آقای خویی هم را عرض میکنیم به ایشون هم وارده، همینه که ما اینطور نیست بخوایم ما رفعیت بکنیم، اصلا رفعیت به دست ما نیست. همونطوری که اصل ظهور داشتن به دست ما نبوده که بخوایم از این رفعیت بکنیم. اون چیزی که میشه اینجا بیان کرد اینه که در این موارد ما در واقع باید بگیم ظهور جدیدی برای ما شکل میگیره. یعنی وقتی شما میبینید که اینجا تنافی وجود داره، این تنافی قرینه بر این میشه که منطوقی که ما در اینجا داشتیم، این منطوق از چنین مفهومی گرفته نمیشه، چون مفهوم تابع دلالت التزامیه. شما بخواد بگید دلالت التزامی شکل نگرفته، باید به این شکل بیان بشه، نه اینکه ما اینجا رفعیت میکنیم از ظهوری که وجود داره. اگه ظهور وجود داره دیگه ما نمیتونیم ازش رفعیت بکنیم. این عمده اشکالیه که به کلام همه آقایون وارده، تو اصل بحث ظهور هم اونجا مطرح میشه، چون صاحب کفایه این بحث رو که استناد به همین قانون الواحد و لایسر لعن الواحد و تو جای مختلف ایشون ذکر کردن و ازش استفاده کردن، در جاهای گوناگونی از همین مباحث آوردن، اونجا هم همین اشکالات در واقع مطرح بود. یه اشکال دیگه‌ای که به کلام ایشون وارده اینه که این قانون اصلا در مورد معلول واحد شخصیه، یعنی شما یک علت مشخصی وقتی در کار باشه این علت مشخص ازش معلول مشخصی هم صادر میشه، اما در مواردی که شما یک عنوان کلی داشته باشید، اگر آمدیم و عنوان شما به اصطلاح بگیم واحد نوعی در نوع خودش، مثلا شما انسان، حرارت، الان شما مثلا همین بحث گرما رو بخواید در نظر بگیرید، خب گرما آیا همیشه معلول مثلا خورشید؟ نه، میتونه معلول خورشید باشه، میتونه معلول آتش باشه، میتونه معلول حتی دویدن انسان، انسان میدوه و در بدنش حرارت تولید میشه، میتونه دلیلای مختلفی داشته باشه، یکی عصبانی شده بدنش داغ شده حرارت پیدا کرده، دلیلهای مختلف میتونه داشته باشه. در واحد نوعی اینطور نیست که ما بگیم حتما از یک علت واحدی حتما باید نشأت بگیره، نه مثل واحد شخصی در اینجا نیست. اشکال دیگری که به صاحب کفایه اینجا مطرح کردن اینه که شما این قانونی که بیان کردید جوری صاحب کفایه این بحث رو مطرح کردن تو همون بحث جامعی که حالا ذکر شده در کلام ایشون، شما تو واجب تخییری اونجا هم باز ایشون به همین استناد کردن، تو باب عرضم به حضور شما که تو اون بحث جامعه بود، بحث سیاهم اونجا اگه یاد شریفتون باشه مرحوم آخون قائل به این بودن که برای صحیح بحث شده، و اونجا هم گفتم باز یک جامعه، بعد به همین قانون الواحد رو اونجا هم باز مرحوم آخون آوردن در اونجا. وقتی به کلام ایشون مراجعه میشه ایشون در واقع جامعه رو توی حالا حواشی کفایه هم همون تو بحث سعی و هم ملاحظه بفرمایید، ایشون آوردن جامعه که ماهوی باشه، جامعه ماهوی که ایشون مطرح کردن در نسبت به همین قانون، هم قانون واحد. خب این جامعه ماهوی با این قانون سازگاری و سنخیت نداره، یعنی ما وقتی میخوایم بین موارد متعدد چنین قانونی رو درست بکنیم این باید جامعه وجودی ما داشته باشیم، بلا در خیلی از موارد اونجا آقایون اشکال میکردن شما یک عنوان ماهوی برای این موارد پیدا نمی کنیم. مثالی که حالا مرحوم محقق اصفهانی میزدن ایشون میفرمان مثلا شما بین مقولات عرش شما چی جامعه میخواید تعیین بکنید، اینا همشون از اجناس عالی هستن، وقتی جنس عالی شدن یعنی به ذات با هم دیگه تباین دارن، وقتی با هم دیگه تباین دارن شما جامعه نمیتونید بین اینا در نظر بگیرید، الا اینکه بیاید بگید بله جامعه ما جامعه وجودیه، یعنی اینا در یک وجود خارجی با هم دیگه یک جا جمع میشن. جامعه ماهوی شما اصلا نمیتوانید در نظر بگیرید در اینجا. مثلا این قانون رو اگر بیاید بحث جامعه ماهوی و ذاتی در نظر بگیرید اونجوری که در کلام مرحوم آخوند هست، هم تو مواسه گذشته هم در اینجا هم به همین شکل هست، اصلا نمیتوانید بین اینها در نظر بگیرید و این اشکال در واقع به کلام ایشون وارد میشه. مورد بعدی که رسیده در واقع نظر مرحوم آقای ناینی از اینجا نشأت میگیره به این که خواهد شما میگید ما رفع خصوصیت میکنیم، رفعیت و رفع خصوصیت کردن از ظهور، در واقع شما میخواید انحصارش رو زیر سوال ببرید دیگه، بگید این منحصر نیست، همونجوری که تو مثالی که عرض کردیم برای ازدواج به همین شکل، یعنی میخواید بگید اون جامع یکی از این دوتا هست. از اینجا مرحوم آقای نائینی اومدن گفتن خب پس ما بیام اصلا از اول بگیم برای رفع تنافی، تنافی که بین مفهوم یکی با منطوق دیگری هست، یا استقلال رو زیر سوال ببریم یا انحصار رو، از این را وارد بشیم. یعنی بگیم همه جا شرط ها استقلال دارن، علت تامه هستن، مگر در اینجایی که آمدیم و شرط دوتا شد، شرط سه تا شد، شرط های متعدد داشتیم، در اینجا دیگه استقلال ندارن اینا، بلکه مثل این بوده که بفرمایید اذا خفی الاذان والجدران معا، در این صورت فقط سه، یعنی دوتا رو انگار با هم دیگه ذکر کرده باشه. یا همین که بیام نه بگم ظهور در انحصارش رفعیت بکنه، یعنی اولی استقلال شد علت تام بودن، دومی علت منحصره بودن، که تو بحث ما بگیم هیچ کدوم علت منحصره نیستن، وجوب قسم محقق شد، نماز وجوب قفای جدران شد، نماز قسم، قفای اذان هم قسم میشه. این کلامی که مرحوم آیین لاینی، حالا هم تو فواید الاصول هست، فواید الاصول رو همون جلد یک صفحه 486 اجود و تقریر را به نظرم بهتر توضیح داده، جلد یک صفحه 426 اونجا هم همین بحث رو ایشون آورده. بعد ایشون تو ادامه مطلبی دارن که این بیشتر مورد اشکال واقع شده و در واقع با اون موانعی که از استادم سابق ازشون مطرح کردیم سازگاری نداره، ایشون به این شکل آمدن مطرح کردن که وقتی شما میگید علت منحصره بشه، خب ما هر دو ظهور رو از چی درست کردیم؟ از اطلاق درست کردیم، یعنی اومدیم با کمک مقدمات حکمت این ظهور رو درست کردیم، حالا میخوایم بگیم که اینها علت منحصره نیستن، یعنی ما علم اجمالی داریم که هر دو تا ظهور اطلاقی اینجا صادق نیستن، یکی از اینها حداقل کاذبه. خب وقتی تعارض پیدا شد این دوتا ظهور اطلاقی تساقط پیدا میکنه، تعارض تساقط، هر دو ساقط شده. حالا نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی اینجا چیه؟ ایشون فرمودن استصحاب میکنه بقای وجوبی که سابق بوده، هر دوتا شرط محقق شدن، خب وقتی محقق شد وجوب قصر هم چی میشه؟ محقق میشه. اگر آمدیم و یکی محقق شده دیگری محقق نشده، اینجا شک میکنیم که وجوب آیا وجوب تمام باقی هست یا نه، ایشون فرمودن استصحاب بکنیم بقای وجوب رو، بقای وجوب تمام، نماز باید تمام خوانده بشه، جاری میشه، نتیجه چی میشه؟ برای وجوب قصر یکی از این دوتا کافی نیست، باید دومی هم محقق بشه تا شما بتونید رفعیت بکنید. این کلام مرحوم آقای نائینی هست تو ادوات و تقریرات به شکل آوردنش. اشکالی که بیان شده، من سریع اشکال رو بیان بکنم، مرحوم آقای خویی آمدن توی مصباح الاصول رو اگر ملاحظه بفرمایید اون جلد یک صفحه 287 قبلن رو از کردیم با این در مفصل اصول من آدرس رو از اینجا تقریب بکنم، تو مصباح الاصول مرحوم آقای خویی میفرماید که اولا ما یه اشکال به شما داریم تو سه فهم مثالی که ما خودمون داریم که اذا خفی الاذان فقط سر، اذا خفی الجدران فقط سر، که مرحوم آقای خویی میفرماید یه اشکال در واقع صغروی به شما داریم، که این روش ما مرحوم آقای نائینی اگر ما این رو بخوایم از شما بپذیریم، تو این مثال که الان ما داریم این تمام نیست، یعنی اصلا نوبت به این استصحاب نمیرسه. چرا؟ چون عمومات و اطلاقات آیات و روایات مربوط به باب مسافر مفادشون اینجوریه که مسافر ولو تازه شروع به سفر کرده، الان مثلا تازه اومده سفرش رو از خانه شروع کرده، این عرضم به حضور شما که شخص مسافر به حد ترخص اگر نرسیده باشه، این واجبه که نماز خودش رو قصر بخونه. این اطلاقات باب مسافر، این اطلاقات اومده با روایات دیگری تخصیص خورده، مفاد اونا اینه که تا این شخص به حد ترخص نرسیده قصر واجب نیست، یعنی اصل اون چیزی که برای مسافر هست اینه که بعد از سفر نمازش قطع میشه. متا ادله دیگری داریم حد ترخص رو مطرح کرد، باید تمام بخونه اگه به حد ترخص نرسیده. قدر متیقن از حد ترخص موردی میشه که هیچ کدوم از اذان و خفای جدران اونجا نباشه. حالا شما اومدی گفتی اگه عید که محقق شده ما شک میکنیم به اطلاقات وجوب قصر به مسافر تمسک میکنیم، نتیجهش با رفعیت از انحصار موافقه، اما رفعیت از استقلال اونجا دیگه چنین چیزی رو ما نداریم که بخوایم به اون رجوع بکنیم. بس اینجا جای استصحاب نیست، چون شما دو تا ادله مختلف دارید، یه ادله باب ترخص رو دارید، یه ادله اصل مسافر رو دارید. لذا ایشون میفرمه در این مورد حداقل شما نمیتوانید چنین مطلبی رو داشته باشید. اما اشکال اصلی که به کلام ایشون وارده اینه که شما اگر آمدیم و رفعیت کردیم از هر کدوم در استقلال در مطلب یا انحصار، اشکال اصلی که اینجا پیدا میشه اینه که علت منحصره بودن، علت منحصره بودن شرط که شما مفهوم داشتن میشه تنافی رو میخواییم از این از بین ببریم، اینجا منافاتی وجود نداره که ما بگیم هم خفای اذان استقلالا سبب وجوب قصر بشه هم خفای جدران، یعنی بگیم که شرط وجوب قصر آقا بشه هر دوتا امر مستقلا با هم دیگه هر کدوم بتونه اون نتیجه رو برای ما نتیجه قصر رو برای داشته باشه. وقتی هر کدام بشه مفید مطلب شدن، رفعیت بخوایم بکنیم از ظهور در انحصار، اینجا در واقع ما باید بگیم که اینجا رفعیتی که اتفاق افتاده رفعیت حقیقی نبوده. نتیجه اینه که ما در کلام فقها وقتی نگاه میکنیم فتوای آقایون اینه که این شرط ها مستقلا سبب وجوب جزا هستن. خب وقتی سبب وجوب جزا هستن یعنی منطوق هر کدوم ظهور خودش رو داره، منتها مفهومش تابع دلالته. مفهوم که تابع دلالت شد جمله شرطیه مفهوم دارد، اما در جایی که شما قرینه داشته باشی بر مطلب دیگه او دلالت التزامیه برای ما شکل نمیگیره. پس منطوق دیگری قرینه میشه برای اینکه این مفهوم اولی صادر نشده باشه. اینجا پس به این هم میشه که حصر حصر اضافی میشه، یعنی هر کدام فقط نسبت به دیگری مفهوم ندارد. اگر آمدیم مثلا خفای اذان شد خفای جدران نشده باشه، در این صورته که هر کدام مستقلن میتونه تاثیرگذار باشه، اما نسبت به یک دلیل سالس یا رابع یا اینها دیگه ظهور پیدا نمی کن. خب این تا اینجای مطلب خواستم خیلی خلاصه بحث مصباح و رسول رو بگم. اونجا اگه ملاحظه بفرمایید به نظرم آقای خویی مطلب رو قشنگ توضیح دادن، جلد یک صفحه 287 و مصباح و رسولیشون آوردن این رو. یه اشکال مطرح شده بده، خب همه آقایون در فتواشون ملاحظه بفرمایید شرط ها رو مستقلن سبب وجوب جزا دانستن، تا برسیم اون بحث بعدی که تداخل اسباب و تداخل مسببات است. صلی الله علیه و آله محمد و آله طاهرین.
سوالی دارید بگید در این فرصتی که هر یه سوالی هست. خب حالا ما یه سوالی اینجا مطرح کنیم روشی جنب. ترتب یک چیزی است که همه ماها بهش توجه داریم که ترتب سر جاش محفوظه، مفهوم هم ما میتوانیم بهش یک ترتب بهش بدیم. اذا خفیل مثلا اذان، این در صورتی مترتب بر اینه، ترتب داره، در صورتی که جدران این خفیل جدران نشده باشه. جدران هم همینجوره، در صورتی ترتب داره که اگر خفیل از آن مثلا نباشه، هر کدام به صورت ترتبی اگر از اول اینجوری ذکر کنیم که هر مفهومی به اسم ترتب بر دیگریه. و نوعا اینطور چیزها ما در مکالماتون داریم و واقعا هم اگر علیت رو، حالا علیت منحصره هم بذاریم کنار، یک علیت منحصر نیست. هر یک از این علت ها پیش بیاد، مثل اینه که چیزی همون مثال شما داغ میکنه، خب یه وقتی این گرمی به وسیله خورشید میشه، یه وقتی به یه چیزی دیگه باعث بر گرمی میشه، بالاخره اثر گرمی حاصل شد، اون نتیجه رو ما میگیم مترتب هست دیگه، علت هم لزوم نداره منحصر باشه. ولی ترتبش ظاهرا مشکلی نباشه. این بعدها من به فکرم رسید که مسئله ترتب را ما که در جای دیگه میدونیم، ترتب علی هم ضرری نداره. علت منحصر ما نیست، علیت میخواد دیگه، دنبال علت میخواد، ولی هر کدام از این علت ها ترتب بر دیگریه. یعنی اگر اون علت نبود این علت، اگر این علت نبود اون علت، هر کدام به وجود اومد یه امر طبیعیه و مشکلی به وجود نمیاد. اگر ترتب علی قبول بکنیم، ظاهرا از این چه موارد بهترین جوابه که برای این کار میتوانیم محقق بکنیم و مشکلی نباشه. دقت فرمودین دیگه آقای سیف اللهی، دقت فرمودین اینجا نظر خاصی که میتونیم بدیم اینه دیگه. اینا من ندیدم جایی از آقایون این را به این صورت طرح کرده باشن. بعدم این به ذهن من رسید که این میشه اینطور چیزی و در اینطور بیانها بیان برای ترتب هست. برایان برای ترتب باشه هیچ مشکلی نداره. داره علیت منحصر که نیست، علیت هر متعدد هست، منتها ترتبن هست. اگر اون بود این دیگه نیست، اگر این یکی بود اون یکی نیست، و یا هر کدام از این علت به وجود آمد اثر خودش را داره دیگه، نتیجه خودش داره علت ترتب. و این مانعی نداره و واقعا با اون اعتبار زندگی مردم هم سازگاری داره. یعنی بسیاری از چیزهای شما در اعتبار زندگی مردم میبینید این ترتب یه امر طبیعیه، یا این یا اون، هر کدام به وجود آمد اثر خودش هم میگذاره. رضا اینجا چه خفای اذان بشه چه جدران بشه، بالاخره نتیجتا همون هست محاصل میشه و شاره هم یک به اصطلاح قیدی برای این جهت قرار داده که حد ترخص معین بشه. این حد ترخص به احد از اینا ترتبن، هر کدام زودتر انجام گریم. منتها یه ترتب ما تو ذهنمونه که ترتب فقط رتبهی که دومیش باید بگیم دیگه همیشه در رتبه دوم قرار گرفته، یکی در ترتب همیشه در رتبه اول قرار گرفته. نه اینجور ترتب ما منظورمون نیست. ترتب اینه که هر کدام جلو افتاد دیگری دیگه ساخته، دیگه ضرورتی نداره. این نوع ترتب، نه ترتبه مثل عدد یک و دو که دیگه دو هرگز نمیشه جای یک قرار بگیره، دو دو هست دیگه، اون ترتب ذاتیه بینشون اون. ولی ترتب جانشینی که این ترتب داره نسبت به اون، یا اون ترتب نسبت به این داره، هر دو قابله. و این در علت مشترکه، در علت اینجوری هیچ مشکلی نداره ترتب ذکر بشه. توجه فرمودید؟ خب التماس دعا داریم. خدا حافظ.